أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، در دو جلسه گذشته نظریه معرفت رو از دیدگاه هشام بن حکم مورد بررسی قرار دادیم. در این جلسه سعی میکنیم با اشاره به سایر جوانب نظریه معرفت شناسی هشام این بحث رو تمام کنیم. تأکیدمون بر نظریه هشام در این باب به این دلیل است که بیش از دیگران و دقیقتر از دیگران تلاش کرده اندیشه متمایز شیعه رو به نمایش بگذاره. گرچه حالا در پایان این بحث مدرسه کوفه خواهیم دید که دیدگاه های هشام در حوزه معرفت شناسی یک دیدگاه شاذی نیست، بلکه مستندی قرار گرفته تا سایر نظریه متکلمان شیعه هم از دریچه او بهتر شناخته بشه. در گذشته اشاره کردیم که نظریه معرفت اضطراری، یعنی دیدگاهی که معتقد است ما در کنار معرفت اکتسابی معرفتی اضطراری و ضروری داریم، این رو قبلا گفتیم که هشام هم باور داره، نهایت یک نکته ای رو اضافه می کرد که می خواست بین دیدگاه نظریه در واقع کسبی معرفت و نظریه اضطراری معرفت جمع کنه. تعبیر ایشون این بود که من قبول دارم ان المعارف کلها استرار به ایجاب الخلقه، خداوند در خلقت انسان قرار داده کسب معرفت رو، عزمان دریافت معرفت رو، وصول استراری به معرفت رو، و انها لا تقع الا بعد النظر و الاستدلال. اما این معرفت استراری حاصل نمیشه مگر بعد از این که ما استدلال رو انجام دادیم، تفکر کنیم. میخواد میان اون معرفت استراری که کسب ما دخالت نداره و معرفت عقلی که با اکتساب ما حاصل میشه یه جور پیوند بزنه، که این رو توضیحش رو اشاره کردیم و رسیدیم به این که ایشون قائل به دو نوع معرفت بود: معرفت قلبی، معرفت حسی. برای معرفت حسی هم اقسامی قائل شد و معرفت قلبی که میگفت از طریق روح انسان اشیا رو درک میکنه یک دیدگاه خیلی جالب و دقیقی بود و گفتیم تمایزش رو با دیدگاهی که ما معمولا در دیدگاه فلسفی میخوانیم در کجاست. نکته‌ای که باید بر این محور افزود رابطه میان معرفت عقلی، حالا یا استراری از یک سو، یعنی معرفت دریافتنی ما از طریق مجاری عادی که ایشون تعبیر کرد به استراری و استدلالی، رابطه این دوتا هم تعیین کرد، یه از یک طرف، و معرفتی که از طریق وحی حاصل میشه که بگیم معرفت وحیانی یا بگیم نقل به قول امروز، همین بحثی که امروز در رابطه میان عقل و نقل مطرحه. خب ما از یک سو معرفت عقلانی رو به علاوه معرفت استراری شناختیم، اما چه نسبتی است میان این معرفت و معرفت وحیانی که طبیعتاً از دیدگاه شیعه یک منبعش قرآن کریم هست و این منبعش پیامبر و معصومینند. آیا هشام در باب رابطه میان عقل و نقل بین دریافت‌های بشری از معرفت و اون چیزی که از طریق وحی برای انسان حاصل میشه و به انسان میرسه ارتباطی ایجاد میکنه یا نه، دیدگاهی دارد یا نه؟ بحث رو میخوام در این جهت متمرکز کنیم و سخنمون این است که هشام نه تنها در این باب نظریه ای دارد، بلکه این نظریه به صورت کلی همون چیزی است که به همه متکلمان مدرسه کوفه، متکلمان دوران حضور نسبت داده شده و گفته شده این رابطه میان عقل و نقل برخواسته از کل دیدگاه‌هایی است که متکلمان و اصحاب امامیه در عصر حضور دارند. نهایت هشام ابن حکم مثل همه موارد دیگر برای اجزای این نظریه یک ادله و شواهد و تبیین‌هایی داره که شاید به این شکل مثلا در آراء دیگران نباشه. مطلبی رو به عنوان یک مبنا اخذ کرده از اهل بیت که حالا وقتی ما دنبال میکنیم میبینیم به وفور در اندیشه اهل بیت وجود داشته، ولی اینها رو بسته‌بندی و نظریه پردازی کرده که چگونه میتوان میان معرفت عقلی و معرفت وحیانی جمع کرد. خب میدانیم که در زمانی که متکلمان امثال هشام بن حکم هستند، همپای اونها دو دیدگاه بارز در میان اهل سنت در باب عقل و وحی وجود داره. از یک سو اهل حدیث هستند یا حلیسی ها یا سلفی ها، اینا کسانی هستند که اساساً حضور عقل رو در عرصه عقاید و مسائل اصولی نمیپذیرند. تو احکام که هیچ جای تعبده، حتی در حوزه عقاید و مبانی فکری و نظری هم دیدگاه اهل حدیث این بود که عقل منبع نیست. بله، اینا به تدریج اهل حدیث کم کم قائل شدند که ما در حوزه مجادلات و تقابل با خصم میتوانیم از عقل استفاده کنیم. اینم کم کم این رو از قرن سوم به بعد این رأی رو افزودن بر اصل دیدگاهشون که عقل حجیت ندارد، قدرت دسترسی به شناخت خدا، اسماء و صفات الهی و کلیه مقولات بنیادین دینی نداره. بعد کم کم چون اضطرار پیدا کردن که وارد صحنه مجادلات کلامی بشن، گفتن مانعی نداره، عقل در حد اسکات خصم، شکستن آراء دیگران، اقناع دیگران میتونه دخالت کنه. و میدونیم اقناع دیگران، رد قول دیگران غیر از این است که من مدعای خودم رو با عقل ثابت کنم، با عقل بفهمم. اونجا که من مدعامه به عنوان یک اعتقاد دینی، این قابل فهم برای عقل نیست، اما میتوانم رأی شما رو نشون بدم که متناقضه، نشون بدم که این با قرآن نمیسازه. دلیل شما اقامه میکنید، من دلیل شما رو نقد میکنم. این رو اسمش گذاشتن جدل. و خود اهل حدیث در باب جدل کتاب ها نوشتن. حالا شاید اگر رسیدیم به قرن چهارم پنجم عرض خواهم کرد، یکی از پیشگامان تدوین کتاب های جدلی خود همین اهل حدیث هست. چون بس تصور میکنن که اهل حدیث وقتی عقل رو نفی میکنن دیگه میرن تو خونه مینشینن. بله، شاید در دوران هشام ابن حکم اهل حدیث خیلی در میدان مناظره نمیامدن، اما به تدریج متوجه شدند که باید مسئله جدل و مناظره و گفتگو رو در دستور کار قرار بدند. پس برای جدل آداب نوشتند. این منافات نداره. کسی جدل رو بپذیره اما عقل رو در حوزه عقاید حجت نداند. این رو بعضی نویسندگان و معاصر ما اشتباه کردن. نتونستن بین این دو تا مقوله جمع کنه که کاملا قابل جمع. چون وقتی من میگم جدل میکنم، دیدگاه رقیب رو نقد میکنم، نه مدعای خودم رو در قوالب عقلی میریزم. یه دیدگاه بود در زمان هشام که اینا اساسا عقل رو در حوزه معارف حجت نمیدانستن، واردم نمیشد. دیدگاه مقابل که عکس العملی بود در مقابل این دیدگاه، که دیدگاه اصلی اهل سنت دیدگاه اول بود، این دیدگاه دوم که جایگاهش عراق بود، عمدتاً در بصره پایگاه اصلی داشت، در مقابل دیدگاه اول معتقد بود که نه، ما در حوزه فقه تعبد رو قبول داریم اما در حوزه عقاید حوزه تعقله. این معتزله بودند. یا گاهی گفتن قدریه. قبل از اونا قدریه که میگفتن همین دیدگاه بود. اینا میگفتن نه، ما در حوزه عقاید اصلا نیازمند وحی نیستیم، اصلا ورود وحی در این عرصه دور میشه. چطور من میتوانم برای اثبات پیامبر یا اثبات خدا به وحی توسل کنم؟ اصلا محاله. پس چه کنم؟ خدا به من یه حجتی داده به نام عقل، به حجت عقلی تمسک میکنم، اینا رو ثابت میکنم. بله، بعد از اینکه ثابت کردم حقانیت رسول رو، حقانیت کتاب رو، حالا به کتاب مراجعه میکنم. مفصلات عقاید میتواند از کتاب یا از قول رسول گرفته بشه، اما قبل از او نه. اینم مشک معتزله است که معروف. متکلمان شیعه و در رأس اونها به عنوان نظریه پرداز این رأی هشام ابن حکم که عرض کردیم، حالا معلوم میشه که این رأی کل اصلا رأی اهل بیته، اصلا رأی متمایز اهل بیت در این باب هست. هشام این رو نظریه پردازی میکنه، تبیین دقیق میکنه. اینجا نه دیدگاه نفی عقل مورد قبول هست و نه دیدگاه عقل مستقل یا به قول امروز خودبنیاد، عقل انحصاری، حجت انحصاری عقل. معتزله چی میگفتن؟ میگفتن حالا روایت و آیه که هیچ، اونا که دخالت ندارن. هر کدام از ما، خدا ما عقلی داده، بعدم کم کم نظری پردازی کردن به این نقطه رسیدن که در این عقلم همه انسان ها مساویه. چون سوال میشد که اگر عقل حجت است، آیا ما عقل رو همه به تساوی داریم یا به اختلاف؟ اگر به اختلاف داریم، پس خدا حجت رو بر ما تمام نکرده، به بنده یه اندکی عقل داده، یه چیزایی رو میفهمم، به شما یه عقل وسیعی داده، شما همه امور درک میکنید. این چطور میشه رو مبنای معتزله؟ خلاف عدالت. چون در اصل حجیت بر یکی حجت تمام میشه، در اموری برای ده حجت تمام نمیشه. گفتن نه، عقل به تساوی در بین انسان ها وجود داره. خب این میگه عقل منحصرن در عرصه عقاید ما رو به حقیقت میرسونه. نظریه اهل بیت چی بود؟ این است که ما دو حجت داریم، دو حجت توامان. از یک سو عقل حجت است و حجیتش هم مشروط نیست، مقید نیست، و از سوی دیگری وحی حجت است، به طوری که اگر وحی نباشه کمیت عقلم لنگ در فهم. بدون حجت الهی، بدون وحی، بدون رسول و اوصیای خدا، عقل به اون چیزی که باید برسه تا حجت براش تمام بشه، این به صورت کامل و تام حاصل نمیشه. قائل به دوئیت عقل و وحی، همراهی عقل و وحی در حجیت. این حال اجمال مطلب باشه. این رو هشام قبل از که وارد جمع، یعنی چی این چیزی که الان برای ما خیلی هم عجیب و غریب هست، اصلا این محال میدانیم و بعدش هم ما کنارش گذاشتیم، به یه معنی ما در کلاممون بیشتر گرایش معتزلی پیدا کردیم به دلایلی در این بخش. این در اندیشه هشام ابن حکم در جا به جای آراء او حضور داره. برای که بیشتر حالا همین تراث رو بخوریم بعد جمع بندی کنیم، نخواهیم حالا پیش داوری کنیم، عرض کردم اون جلسه که هشام یه روایتی داره که در مصادر مختلف شیعه این رو از هشام نقل کردن، روایت هشام از امام موسی بن جعفر که همش هم کل روایت در باب عقله. یه مصدر هست به یا هشام یا هشام، ابواب مختلفی رو در باب عقل در این روایت گشودن. نمیخوام وارد اجزاش بشیم، نکات خیلی مهمی داره. من اول چند تا نکته از این روایت عرض کنم که تکمیل بحثای جلسه قبلمونه که وارد نمیشیم، حالا بعد وارد همین بخش اصلیمون بشیم. از جمله مثلا در این روایت وجود داره که این شواهدی از سایر روایت هم داره که هشام نقل میکنه از امام موسی کاظم که قلب در مفهوم قرآنی همون عقله. میگه یا هشام ان الله تعالی یقول فی کتابه ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب یعنی عقل. یعنی به بحث ما مربوطه ها. قرآن کریم میگه ان فی ذلک، در قرآن کریم ذکرا هست لمن کان له قلب. یه قلب یعنی عقل، یعنی مخاطب قرآن، مخاطب تذکار قرآنی عقل انسان. حالا اگر این رو وضع کنیم به بحث جلسه گذشته که مفهوم قلب در کلمات هشام چیست، تا اندازه روشن میشه. من اجمالش رو عرض کنم که از دیدگاه متکلمان ما مخصوصا هشام، این که میگه قلب عقل این است که اساسا عقل، باز از نکات همین روایت هم استفاده میشه، عقل یک حقیقتی است که به انسان داده میشه. باز از بدایع معارف اهل بیت و نظریه هشامه، عقل یه چیز دادنی است. ما الان چون با اندیشه ارسطویی و فلسفه یونان یه مقداری دمخور هستیم، تصورمون این است که حقیقت انسان نفس مجرده، نفس روح، روح هم عین تجرده و تجرد تام هست. دیدگاه هشام رو هم مطرح کردیم، گفتیم گرچه نظریه فلاسفه نیست ولی خب این نظریه نوری بودن نفس و روح خب خیلی که مهم نیست. اما نکته این است که همین حقیقت نوری یک حقیقتی است که یک امری است که خداوند عقل رو بهش میده. یعنی عقل عین ذات انسان نیست، دادنی و گرفتنی است. این است که شما در کلمات هشام، در روایات که هشام نقل میکنه، دیگران هم نقل میکنن، دائم بس در این است که خداوند این عقل رو میده، تقسیم میکنه عقل رو بین انسان ها. حتی این تعبیر که اگر میخوای عقلت، میخوای در این امور موفق بشی، تضرع کن تا خدا عقلت رو کامل کنه یا عقل به تو بیشتر بده. فرق است بین عقل و تعقل. عقل رو خدا میده، تعقل فعل ماست. اینم حالا یه نکته داشته باشیم که من عرض کردم که در روایت مرحوم کلینی، بین این روایت مورد نظرمون روایت 12 و روایت 13 که روایت جنود عقل و جهل هست، یا روایت 14 روایت جنود عقل و جهل، تفکیک کرده. روایت 12 از هشام در کافی، روایت 14 از طمأعت ابن مهرانه. اما صاحب توحف العقول این روایت 14 رو که جنود عقل و جهله پشت سر روایت هشام میاره. حتی تعبیر همین افتدایی یا هشام داره که اگر این روایت رو هم هشام نه، چون مهران میگه ما نشسته بودیم یه تعدادی از موالی امام صادق نشسته بودن، ای بسا هشام هم جز اونها بوده. مثلا اگر این روایت از هشام هم نقل شده باشه به ایه نحوین طریق، ما این حرف رو به هشام میتونیم نسبت بدیم که تعبیر این است که خداوند اول ما خلق الله العقل، یا اول خلق من الروحانیین العقل، که باز معلوم است که عقل یک حقیقت بیرون ماست که در انبیا به صورت کامل وجود داره، بعد به تدریج به انسانها داده میشه و در ذیلش هم این است که هر کس که بخواد به اون مرتبه برسه باید یه عقلش خدا کامل کنه. این بحث هم داشته باشیم که باز به بحث ما مستقیم مربوط نیست، بیام تو فضای چارچوب دیدگاه معرفت شناسی هشام. هشام در این روایت اساسا این روایت از یک عنوان شروع میشه که عنوان خیلی دقیق و جالبه و جذابه، یعنی سر عنوان همین بحث رابطه عقل و وحیه. روایت اینجوری شروع میشه که یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل و الفهم فی کتابه فقال فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. پس خود قرآن خطاب خودش رو به اهل عقل قرار داده، یعنی عقل و تعقل رو حجت کرد. بلا فاصله دارد یا هشام ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول و نصر النبیین بالبیان و دلهم علی ربوبیته بالادله فقال و الهکم اله واحد. تا تعبیر رو ببینه که خداوند تعالی برای مردم حجت ها رو تمام کرده به عقل هاش، پس حجت به عقله. اما نصر النبیین بالبیان، از اون طرف انبیای خودش رو هم به بیانشون نصرت کرده، یعنی مطلبی در دهان انبیا گذاشته که زبان اونها در تبلیغ دین، در معرفی خداوند و مبانی دین باز باشه. بحث توحید ها، بحث اصل وجود خداونده زیر روایت، بحث در مفصلات عقاید نیست. درهای جهنم چند تاست؟ در بهشت چند تاست؟ چند تا ملائک عرش خدا رو هم میکنیم؟ بحث های نیست. صحبت در اصل توحیده که خداوند در اصل توحید از یک سو حجتهای خودش رو بر مردم به عقل تمام کرده، از سوی دیگر نصرت کرده انبیای خودش رو به بیان. و دلهم علی ربوبیته بالادله، یعنی استدلال بر توحید رو، دلالت بر حقیقت الهی رو گذاشته تو زبان انبیا. قرآن آمده چی گفته؟ گفته و الهکم اله واحد، لا اله الا هو الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار تا آخر لآیات لقوم یعقلون. چون از همون آغاز خبر از یک بحث تازه است که یه طرف حجیت عقل مورد قبوله، از یک طرف بیانو کی باید بیاره؟ انبیا باید بیاره. استدلال رو نبی میاره، دلالت به توحید رو پیامبر انجام میده، اما حجت برای کی تمام میشه؟ برای عقول. دوباره بعد میفرماد یا هشام قد جعل الله ذلک دلیلا علی معرفته بان لهم مدبرا. دوباره آیات قرآن و سخر لکم الشمس و بعد تمام آیات لآیات لقوم یعقلون رو میفرماد تمام اینها ادله ای است که انبیای خدا آوردن، نبی الهی آورده، قرآن آورده تا عقل رو نسبت به این حقایق به باور برسونه. این ادامه دارد، بعد یک تعبیر داره که یا هشام ان العقل مع العلم، عقل همیشه با علم، بدون علم تعقلی نیست. شاهد حضرت آیه شریف است و تلک الامثال و نظره بها للناس و ما یعقلها الا العالمون. این امثالی که ما داریم میاریم برای مردم میاریم، ما یعقلها الا العالمون، کسی تعقل نمی کنه مگر که علم داشته باشه. شام نقل میکنه ان العقل مع العلم، اگه علم نباشد، اگر این ضرب امثال نباشد، اگر این تذکر نباشد، تعقلی هم نیست. ببینید اینا ما معمولا روایتی میخونیم، این روایتی مثلا باب عقل رو خیلی به عنوان موعظه، مثلا برای موعظه میخونن. کسی اگر این روایت از ابتدا تا انتها ببینه، میبینه یک نظریه کامل در باب عقله، مبتنی بر همین نگاه ویژه‌ای که عرض می‌کنیم که نه اهل حدیثی است نه معتزلی، دو افراد تفرید رو پرهیز می‌کنه. یه دیدگاهی جای عقل جای وحی، هیچ کدوم بدون دیگری تمام نیستن در حجیت. بحث رو ادامه میدن، اوج این روایت دوباره بر میگردن به همون فرمایش اول، میفرمان یا هشام، اینجا دیگه تصریحه، ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. یه نوع هست، حالا هست اضافیه ولی همیشه هست دلالت بر یک اهمیت میکنه دیگه. اصلا رسالت انبیای خدا چیه؟ انبیا برای چی آمدن؟ در نگاه معتزله اگه بگیم انبیا برای چی آمدن، عقل من که خدا رو میشناسه، توحیدی که میشناسه، پیغمبری که تشخیص میده، حقانیت کتابش که میفهمه، خب اینا رو فهمید پیغمبر اومد چیکار بکنه؟ آمده صلات صوم بگه، بله مفصلات احکام بگه، حالا اونم خیلی مهم نیست دیگه، وقتی من میفهمم که معادی هست، میفهمم آدم جسمانیه، جزا و پاداش هم که حتما باید باشه، همه اینا که روشنه. حالا جهنم موقعی مثلا فرض کنید جزئیات این که خدا عذاب میده، جنس و عذاب چیه مثلا، این نمیفهمم، نبی میده، این همون چیزی هم که بعد خود معتزله میگن اصلا فهمش هم لزومی نداره، واگذار کنید به خدا، چون ظاهره، ظاهرم که حجت نیست، خبرم باشه خبر متواتر نیست، یقینم که نمیاره، زن میاره، اینا اهمیتی هم نداره، همچون اجمالی اعتقاد داشته باشیم. تا اینجا با عقل خودمون فهمیدیم که ما جسمانی است، جزا و پاداش هم حقه، به ازای هر امری هم مقابلی داره، وعد و وعید. بقیه چی؟ چون نه متواتره نه ظاهرش در واقع یقین میاره، پس بنام اینم به علمش به خدا واگذار میکنه، بگیم هرچی خدا نظر داره، هرچی واقع هست. پس در مفصلات هم کارایی وحی نداره، رسالت انبیا برای این هم نیست. برای چی؟ برای تعبدیات. و حالی که من نبی رو شناختم میگم میخوام بندگی کنم، میگه نماز بخون، دو رکعت بخون، چهار رکعت بخون. نگرش عقلگرایانه معتزلی در این دوره ته قضیه این است که ان عقل خدا به ما داده برای که اعتقادات بفهمیم، وحی آمده برای چی؟ برای احکام شریعت. اینو متکلمان بعداً تئوریزه کردن تحت عنوان واجب العقل و واجب السمع. تو نگاه کنید کتاب قرن سوم ببر. گفتن خدا دو تا واجب از ما خواسته. اصلا ما دو تا واجب داریم، دو تکلیف داریم. واجب العقل، واجب السمع. واجب العقل چیه؟ اونیست که بر عقل ما روشن، ما میفهمیم او کجاست، اعتقادات. واجب السمع ایرا اول فقه آوردن، گفتن تمام احکام فقهی، کلام مان عقل، فقه مان سمع. ببینیم امام چی میگه و هشام چی داره نقل میکنه و تأکید میکنه. میگه ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. اصلا خدا انبیا و رسول رو فرستاده تا مردم تعقل عن الله بکنن. حالا عقل عن الله داشته باشیم برمیگردیم که بارها در خود این روایت تعبیر عقل عن الله شده. این تقریبا بسیاری از شراح به اینجا که رسیدن یه احتمال دادن، احتمال آخرم معلوم نشد یعنی چی. عقل عن الله یعنی چی؟ اگر عقل هست عن الله چی؟ اگر عن الله هست دیگه تعقل چی؟ اینو تناقض دیگه. و حالا که در خود همین روایت فراوان میگه عقل عن الله. ببینید حالا میفرماد که هم ادامه این، فمن عقل عن الله اعتزل اهل الدنیا و راغبین فیها. تعبیر دیگر بله میفرماد که این تعبیر خیلی زیباست، خیلی زیباست در همین روایت. انه لم یخف الله من لم یعقل عن الله، از خدا نمیترسه کسی که عقل عن الله نداشته باشه. لم یخف الله من لم یعقل عن الله و من لم یعقل عن الله لم یعقد قلبه علی معرفت ثابتت یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبه. هر کسی تعقل عن الله نداشته باشه قلبش گره نمیخوره به یک معرفت ثابتی که یبصرها ببیندش، نسبت به او بصیرت داشته باشه، معرفت عینی یقینی مثل بس دیدن در این حد روشن. معرفت انسان، پس معرفت ثابتی که انسان یبصرها ببینتش و یجد حقیقت ها فی قلبه، اون معرفت رو در قلب خودش بیابه، این محصول عقل عن الله. خوف از خدا محصول عقل عن الله، باز عقل عن الله و آثارش. اینجا میگه میفرماد هشام نقل میکنه که حضرت فرمودند خداوند انبیای خودشو نفرستاده مگر برای که همین حاصل بشه. خب تو مبنای معتزل یعنی چی؟ ای من تعقل میکنم یعنی انبیا اونها چیکار کنن؟ این مطلب رو اگر بخواد قرینه کنیم، حالا فراوان روایاتی داریم که مفسر روشن این مطلبه. خطبه اول نهج البلاغه حضرت بفرمان و ارسل الیهم رسوله و بات، همین مضمون دیگه، و باتر الیهم انبیاء لیستعدوهم میثاق فطرته، تا اینجا و لیسیرو لهم دفائن العقول. همه انبیاء آمدن چه کار بکنن؟ برای که اساره کنن دفینه عقول رو. یعنی عقل دفینه است، گنجی است. عقل عقله، معرفت عقلی هم داره، حجیت هم داره، اما عقل دفینه است، معقولات دفینه عقل هست. اگر عقل رو رها کنیم به حال خودش تو طبیعت زندگی، این گنجینه ها میمونه. نبی آمده چیکار کنه؟ اساره کنه. مثال امروز میگن بولدزر میزنن، اشاره هم کاریست که شخم زدن گاو. ثور که میگن مابعد همینه دیگه، ثور یعنی کسی که اشاره میکنه، درون زمین رو بیرون میکشه توسط شخم زدن. بولدیزر میندازه اعماق این خاک رو بیرون میاره، یعنی یه گنجینهی بیرون آمد. کار نبی قبل از هر چیز این است که با عقل کار میکنه، دفینه ها و گنجینه های عقل رو بیرون میکشه و اون رو پیش دید عقل میاره. علل اصول نه. خب همون یعنی چه قوه رو به فعل؟ که چی؟
معتزله میگن عقل انسان توانایی داره خدا رو بشناسه،
نه نه یک کسی نه، یک کسی نه، یکی یه معلم بشری که خودش معلم از انبیا نیست این کارو بکنه. هنوز ما تمام نکردیم، من تا آخر برم بعد از شما دیدید تفاوتی هست.
تفکر امامی هم همینه که عقل توانایی داره ولی در واقع حظ میده.
توانایی داره یعنی چی؟ یعنی عقل، یعنی عقل فی حد ذاته چنین قابلیتی دارد، چنین قدرتی دارد که معقول را بشناسد. و ما یعقلها الا العالمون. اگه علم بهش دادید، اگه راه بهش نشون دادید، عقل میفهمه، راه رو میدونه. اما اگر کسی نباشه این رو به شما معرفی کنه، اگه ابراهیم نبی نباشه که بیاد بگه انی لا احب الافلین، بگه هزار رب، همون تذکر یعنی چی؟ یعنی اگر نبی نباشد، نبی یعنی چی؟ یعنی کسی که راه رو از غیر طریق عقل شناخت. و نصر النبیین بالبیان و دلهم علی ربوبیته بالادله. چرا؟ نه غیر عقل شناخت، غیر عقل عادی، حداقل این عقول عادی بشری از این طریق نشناخته، والا چطور هست که فقط نبی میاد اینو میفهمه؟ مردم عادی نفهمیدن که فرض کنید خورشید نمیتونه خدا باشه؟ نه اصلا قوه جاذبه یه انسان عادی است داره میاد طبق روال عادی به شما نشون میده. بذارید شاید به هم نزدیک بشیم. تفاوت بین نظریه امامیه و نظریه معتزله یه سر سوزن، اما یه سر سوزنی که وقتی زاویه میگیره بنده یه فاصله بین زمین و آسمون میشه. بله یه نکته است، حالا عرض میکنم همش یه ذره است، اما این ذره اگر کسی بهش توجه بکنه خیلی فاصله میگیره، توجه نکنه بله یه دائم میتونه اینها رو بر هم دیگه توجیه کنه. الان من نتایجش رو عرض نه عقل در خودشون یعنی چی؟ یعنی عقل معقولاتش اموری هستن که در درون خود انسان هم هست، خود انسانه یعنی در حوزه دسترس عقله. اینجوری بگید بخشش ممکن در درون نفس انسان باشه، بخشی در بیرون نفس انسان. چرا دیگه؟ اساره یعنی اینکه شما چیزی را که عقل فی حد ذاته میتواند بشناسه و الان نمیشناسه این رو شما برش دفعه چیکار میکنه؟ وقتی من الان میگم ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، یعنی دارم یک امری که در حقیقت و تکوین وجود دارد، عقل هم اگر به او متوجه بشه مناسبات او رو کشف بکنه میفهمه. مثال بزنم، مثلا شما در منطق از در همین دیدگاه ارسطویان چی میگید؟ میگید تصدیقات رو عقل از کجا میاره؟ چی؟ خود مبادی از کجا میاد؟ این که شما میگید الکل اعظم من الجز از کجا میفهمید؟ وجدان یعنی چی؟ یعنی من اگر کلی نداشته باشم، تصور جزئی نداشته باشم، میگم الکل اعظم من الجز؟ یا نه به شما میگن دیدگاه ارسطویی منطق خودمون داریم میگیم، دکارتی رو بذارید کنار، میگیم ما یک تصورات فطری داریم، بعضی محترم تصدیقات فطری داریم مثل کانت و اینا. فیلسوفان ارسطویی در طول تاریخ که فیلسوفان ما ارسطویی هم چی میگن؟ میگن تصورات ما از خارج میاریم، من فقط حسن فقط فقط علم، من اگه کور باشم هیچ تصویری از رنگ ندارم، درست لامسه نداشته باشم همه حواسم رو قطع کنن، به قول ابن سینا انسان معلق در هوا بشه، هیچ تماس حسی نداشته باشم، هیچ تصوری هم ندارم، چون همه تصورات من از حس آغاز میشه. اما همین فیلسوفان میگن در امر تصدیقات مقوله جور دیگری است، وقتی شما تصورات رو از خارج میگیرید انتزاع میکنید در پیش دید عقل میگذارید، این عقل است که ذاتن داوری میکنه الکل اعظم من الجز. من وجود رو از خارج میگیرم، وجود در من نهاده نشده، عدم رو از وجود میگیرم به انتزاع میکنم. اما حالا وقتی وجود و عدم رو میگذارم در پیش دید عقل، چه کسی میگه جمع نمیشه بین وجود و عدم؟ عقله. عقل از کجا آورد؟ اگر وجود و عدم در پیش عقل نبود اصل تناقض نمیفهمید، حالا که انتزاع شد در پیش عقل آمد عقل میفهمه. پس حکم به اصل تناقض امریست در درون منه، توجه بفرمایید، در درون منه. موضوعات و موادش از کجا میاد؟ از خارج میاد. در مقام تشبیه دارم عرض میکنم. آیا درست است که بگیم تمام این ادراکات اولی ما در منطق دفینه در ما هستند؟ الکل اعظم من الجز، اگر من کل و جز نفهمم اصلا نمیفهمم الکل اعظم من الجز، این دفینه در منه. چجوری این دفینه اثاره میشه؟ زمانی که تصور کل بیاد، تصور جز بیاد، مقایسه کنیم، جلو عقل بذاریم، میگیم الکل از هم جز، میگه بله. پس دفینه بود. حضرت ابراهیم سلام الله علیه وقتی رو میکنه میگه هازا ربی، بعد میگه انی لا احب الافلین، چی میشه؟ تقریبا فرجعوا الی انفسه. میگن بله، این ای دیگه عقله، عقله که میگه اگر چیزی آفل باشد، آفل نمیتونه خالق باشه، رب نمیتونه آفل باشه، رب باید قیوم باشه، رب باید ازلی باشه. مثلا مواد رو شما از خارج میدید، این موادی که از خارج میاد دفینه عقل بیدار میکنه، عقل بیدار بله، اصل انی لا احب الافلین، ای که آفل خالق نیست، یه امر عقلی است. موادش از کجاست؟ چه کسی این رو استعاره میکنه از طریق پیش دید آوردن این مقدمات؟ این نبیست. ادله چیزی بیش از این نیستن، ادله از خارج نمیان، مواد این ادله از خارج میان. حالا صورت داشته باشه این بحثش، شادال در انتها روشن بشه، نیازمند بحثای بیشتره، تو بحثای کلامی خیلی رو مفصل بحث میکنیم که یعنی چی. اما من دلم میخواد دوستان ساده از کنار این نگذرن. نه، عرفا میگن تجربه شخصی است، این میگه عقله. درست. نه، ما میفهمیم، چجوری میفهمیم؟ در عقلمون میفهمیم؟ نه، اینو عارف نمیگه. عارف میگه فهم شخصیه. میگه من اون بالا ایستادم دارم میبینم میفهمم. من میگم من نمیفهمم. میشه تشریف بیاد یه سیر سلوک برای شما تعریف کنم، 40 منزل. تو رو هم با خودم میبرم، وقتی واصل شدی تا میفهمی. و یه بحث دیگه هست. هیچ وقت عارف نمیگه من رفتم با شهود خودم تجربه میکنم، حالا او رو در قالبی میگم که عقل تو بفهمه. نه، عرفان نظری میخواد، خودشون فرمودن، میخواد تقریب کنه. چون ببینید حقیقت عرفان، ما رو میکشونه بیه بحثای دیگه، حقیقت عرفان اونجاییست که شما یک امر غیر معقول به عقل رو میابید. عارف نظری ما چی میخواد بگه؟ میخواد بگه من اون چرا که به شهود یافتم میخوام یه جوری بگم که استنکار سالک رو بردارم. حکمت متعالیه رو بذارید کنار، ادعای حکمت متعالیه چیز دیگه است. اون میگه نه، من عقلی میکنم. میگه تمام معارف عرفانی رو من این میشه حکمت متعالیه، میشه حکمت، ولی حکمتی است که گره میخوره به شهودات. ولی عارف نظری چی میگه؟ میگه من برای این که سالک از اول استنکار داره، وقتی من بهش میگم همه ی عالم کل کسرات موهومن، او انکار چی میشه؟ همراه با عارف نمیاد. برای که انکار سالک رو از بین ببره، یه بیانی میکنه از اون مشهود که آماده همراهی بشه. ولی خود عرفای نظری تصریح کردن اون چرا که ما با شهود میابیم اصلا در قالب لفظ نمی گنجه، و هر چه شما مفهوم بگید داری تهدید میکنید. این فرق میان بعضیا بین عرفان نظری و حکمت مدار فرق نمیذاره، فرقه، فرق جوهری است. اساسا عارف به عرفان نظری قبول نداره که محتوا شما بیاد توی حکمت بحث کنه. پس این مسیر عقل نیست. حالا ملا صدرا آمده این ادعا رو کرده که ما از یک طرف مدعیات و عرفا، از یک طرف مدعیات فلاسفه، یه طرف هم مدعیات دین، من نارو هم دیگه جمع میکنم. حالا ببینید الان فرق و اینا رو بذارین، من برازم اول خود مدعا چون درست تصویر نشده که این معناش چیه، سریع ما مقایسه میکنیم. اول اصل مدعا معلوم بشه که هشام ابن حکم و متکلمان ما در عصر حضور. من از عبارت شیخ مفید رو میخونم که شیخ مفید میگه اتفقت الامامیه، یعنی در انتهای قرن چهارم، در اواسط بگید قرن چهارم، میگه تمام امامیه بر این نکته اتفاق داره که عقل بدون نبی و بدون وحی هیچ حجیتی نداره. اگر نبی نباشد عقل حجیت نداره. این مفید میگه. اصل مدعا رو ببینیم. مدعا این است لزومی نداره، یعنی یک مغالطه و خلط در واقع صورت گرفته که اگر کسی قائل به حجیت عقل باشد باید معتقد باشد که عقل خودش مستقلاً و بدون نیاز به عامل بیرونی میتواند به معقول برسه، میتواند فهم کنه. این رو هشام ممکن. ما فعلا زید بحث هشام داریم بحث مطرح میکنیم، تفسیرشو بذاریم در جلسه بیرون که بحث کلامی میکنیم. ببینیم ما، من تو این جلسه باید این رو ثابت کنم که هشام ابن حکم این رأی رو داشته. حالا آیا این رأی دلایل توجیهی دارد یا ندارد یه بحث دیگه است. آیا این رأی با نظریات فرض کنید معتزله اختلاف دارد یا ندارد؟ اجمال اختلافش رو میگیم، جزئیاتش بماند بیرون جلسه. من خدمت دوستان هستم، میخوام این بحث تو این جلسه تمام بشه که آقا هشام نجف این رأی رو دارد. این اشتباهی که عموما شده در باب رأی متکلمان عصر حضور، سر مغالطش کجاست؟ سر بدفهمیش زیل همین عبارتی که یا هشام ما بعث الله انبیاءه و رسله الی عباده الا لیعقلوا عن الله، دارد فاحسنهم استجابتا احسنهم معرفتا و اعلمهم به امر الله احسنهم عقلا. بعد میفرماد یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، و اما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه و اما الباطنه فالعقول. ما معمولا از چی برداشت میکنیم؟ که دو تا حجت هر کدام در یه حوزه حجت هست. اونجایی که عقل هست وحی حجت نیست. موقعی که وحی حجته، خب اگر اینطور باشه این ظاهره و باطنه یعنی چی؟ معنا که ظاهره یعنی میبینیمش، باطنه یعنی نمیبینیمش، پنهانه. یه حجت داریم پنهانه، یه حجت داریم میبینیمش. اینه؟ یا با همین سرد و این بیان و اون بیانات دیگر که حالا به بعضی از موارد چند در هشام اشاره میکنیم، صحبت در اینه ظاهر و باطن. باطن یعنی اونی که در درون شما هست، اونی که در نهایت با شما ارتباط برقرار میکنه و حجت رو تمام میکنه عقله. اما حجت ظاهری چه میکنه؟ علم رو برای عقل فراهم میکنه و ما یعقل های للعالمون. در مقام اثبات، در مقام رسیدن عقل به معقول، کار نبی همینه که نصرهم بالبیان و دلهم علی رویت بالعدله. عدله رو پیش دیده عقل میذاره، دست عقل رو میگیره به معقولش میرسونه. اینکه ان لله علی الناس حجتین، فهممون اینه، حالا از قرآن کلامه هشام هم در میاریم، که بحث در رابطه این دوتا با همدیگه است. این دو عنصر بنابر اون چیزی که ما از هشام سراغ داریم، از آغاز معرفت، از همون جایی که من میخوام خدا را بشناسم، معرفت دینی فعلا داریم، میخوام خدا را بشناسم، عقل حجت است. در حجیتش هم مشروط نیست به این معنا که وقتی معقول رو بهش معرفی کردید به یاسب بده تا نبی بیاد، حجیت قول نبی تمام بشه تا من بفهمم. این نیست. داشت و اکمل للناس الحجج بالعقول، خداوند برای انسانها حجتها رو کامل کرد به عقلشون. و نصر النبیین بالبیان، یعنی عقل در حجیت خودش اون جایی که معلوم را میبیند، اون جایی که معقول را مییابد، حجیتش تمامه، مشروط به چیز دیگری نیست. اما وصول عقل به این معقول، دستیابی عقل به نتایجی که باید او را بیابد، این نیازمند به بیان نبی داره، این هدایت الهی میخواد، این لیعقلو عن الله میخواد، این تعقل باید به هدایت الهی باشد تا بشه معرفت ثابتت یبصرها. حالا دوستان من دلم میخواد این رو روایت رو از این دریچه ببینن که باز شواهد بیشتری هست که الان نمیخوام بپردازیم. ما در بیانات هشام مطالب فراوانی داریم. قبلا من اشاره کردم یه روایتی داشتیم که در کتاب الحجه به مناسبت مؤمن تاق عرض کردیم که وقتی اون رجل شامی آمد با اصحاب امام صادق بحث کنه، بحث که تمام شد حضرت یه داوری کردند، فرمودند به همران تجر الکلام علی الاثر فتصیب، به هشام ابن سالم گفتن تورید الاثر ولا تعرفه، به احول مؤمن تا گفتن قیاس رواق، اونجا عرض کردم اثر یعنی وحی، به همران میگن تو کلام رو مباحثت رو بر اساس اثر دنبال میکنی، کار درست تو میکنی، اثر رو مبنا میگذاری، اندیشه رو بر اساس معصور دنبال میکنی، فتوسیب درست عمل، اما تو هشام نجم میخوای این کار بکنی نمیتونی، بلد نیستی چگونه باید اندیشه رو با اثر، عقل و نقل رو با همدیگه درامیخت. هشام سالم در مورد هشام ابن حکم در همین جا که رسیدن فرمودن که هشام تو در بحث در واقع کلام درست عمل میکنی، مثل که فلیو کلم الناس، ایراد نمیگیرن بهش، هشام ابن سالم رو نقد میکنن از این ناحیه، مؤمن تاق رو نقد میکنن، تکسر باطلن به باطل الا ان باطل که از هر، به هشام ابن حکم که میرسن میگن فمثل که فلی کلم الناس، تو میدونی چه جوری باید تکلم بکنی، رابطه عقل و وحی رو تو تکلم رعایت بکنی. که عرض کردم از شروط مناظره صحیح صرفا این نیست که تو باطل رو بشکنی، در شکوندن باطل باید منطق حق رو در نظر داشته باشی. من فقط شواهد رو میگم دوستان دنبال کنن. در اون بیانی که در همین روایت در کافی هست که این رو دیگران هم نقل کردن که عمرو بن عبید حضرت به هشام میگن مناظرت رو با عمرو بن عبید تعریف کن، او تعریف میکنه، میگه که اونجا تشبیه میکنه امام رو به قلب، قبلا یه اشاره کردیم. در ذیل این روایت حضرت ازش میپرسن که یا هشام من علمک هذا، قلتو، هشام میگه شیئن اخذته منک و علفته، من این مطلب رو از شما گرفتم اما تألیفش مال منه، علمش مال شماست، اینکه امام قلب است، رابطه قلب با حواس چگونه است، قلب بحث عقلی است دیگه، بحث عقلی است، اما ساماندهیش به این صورت کار خودمه. یه روایتی هست که اون جلسه یه اشاره کردیم بهش، اینجا حالا معناش روشن میشه و این خطایی که بعضیا در فهم این روایت دارن، که این رو مرحوم صدوق در کتاب اعتقادات نقل کردن از هشام، مناظره بین هشام هست و ابوالحزیل علاف. ابوالحزیل تعبیرش چی بود؟ که اناظر رو که علا انقلبتنی رجعت و الى مذهبک و انقلبت و که رجعت الى مذهبی، معتزلیست دیگه، منطق معتزله همین بود، ما عقل داور میذاریم با هم بحث میکنیم، مناظره میکنیم، اگر تو بر من پیروز شدی من میام به دین تو، مذهب تو رو قبول میکنم، اگر من بر تو پیروز شدم تو باید بیایی مذهب منو قبول کن. قبوله؟ هشام گفت ما انصافتنی، انصاف در حق من رعایت نکردی، این قلب تو که رجعت الى مذهبی و انقلبتنی رجعت و الى امامی. بنابر مبنای توی معتزلی که میگه عقل منحصرن حجت، حرف درست، چون تو میگه اول و آخر عقله. من اگر توانستم بر عقل تو پیروز بشم و تو عقل دست و بالا کرد، بنابر مبنای روش شناسی شما چیکار باید بکنی؟ باید برگرد به حرف من، چیز حرفی نداری. اما من که معتقدم عقل حجت است، اما یه امامی هم هست که علم عقل رو فراهم میکنه. ببینید حرف کجاست؟ اگر تو بر من پیروز شدی، من برمیگردم سراغ امام، برمیگردم که چیکار کنم؟ بگم آ یه حکم تعبدی بگید من رو سر بذارم؟ خیلی بی‌معناست. من با ابوالحسین دارم بحث میکنم، او یه حرفی میزنه، من شکست به ظاهر میخورم، عقلم نمیتونه جواب بده، برمیگردم به امام میگم آ یه فرمایش بفهم رو سر بذارم، اینه؟ یا من برمیگردم به امامم میگم یه مطلب، یه اشکال وجود داره، اگر تو امامی باید بتونی به جواب بدی، اگر تو امام حقی باید به جواب بدی. بس چیه؟ این رو در همین کتاب مکتب دفتر تکامل این رو حمله بر این معنا که در اون قسمت خوندم اون جلسه، که اساساً متکلمان شیعه و زمان چون امام رو علم برتر و منبع برتر می دانستن، می گفتن عقل رو چه دردمون می خوره؟ خب می ریم به امام مراجعه می کنه. کسی به هشام حکم عقلگرای در این صد رو نسبت بده، اینه؟ نه خود هشام، چون ما نمی بینیم دیگه اینا رو، خود هشام در جاهای مختلفی دقیقا این مطلب رو اشاره کرده. من یه چند تا شاهد بیارم برای معنا. در کتاب توحید اول ببینید این سیره خود هشامه که هر جا تو مناظره گیر میکنه برمیگرده میاد سراغ امام، از جمله اون روایتی که با ابو شاکر دیسانی بحث میکنن در کتاب توحید، در همون باب اول که حدوث العالم و اثبات المحدث، روایت چهارم کافی. بله، ابو شاکر دیسانی از هشام میپرسه الک ربون؟ قال بلا. قال اقادرون هو؟ گفتم بله. گفت که آیا میتواند او دنیا رو تمام در یه تخمور کنه به طوری که تخمور بزرگ نشه و دنیا هم کوچک نشه؟ هشام گفت ان نظره. سبتم ده این فرصت من ده، این رجعت الی امامی گفت سبتم ده. فقال له قد انذرت که حولن، یه سال برای تو فرصت، بر جواب بیا. دارد که هشام میگه من سوار شدم آمدم خدمت امام صادق علیه السلام، رستم اذ گرفتم، گفتم که ابو شاکر دیسانی مسئله ای گفت که لیس المعول فیها الا علی الله و علیک، یه سوالی مطرح کرده جز خدا و تو پاسخی ندارم، ما به عقل خودم نفهمیدم چی شد. فقال له عبدالله اما ذا سألک، چی پرسید؟ گفتم. حضرت گفتن یا هشام کم حواس رو ببینید، نه که برمیگردم به امام تا اینکه تعبد کنم، میرم میگم دلیلت چیه؟ تو که امامی، تو که باید علم عقل رو داشته باشی، تو باید بتونی عقل من اشاره کنی. حالا من اشاره میکنم که سریع هشام میگه نبی نبی نیست، امام امام نیست، مگر که بتواند عقل رو اشاره کنه. ای جایی رسول سوال از عقل شد و نتواند عقل رو مجاب کنه، رسول نیست. میگه اصلا ما رسول رو میشناسیم چون همین کار میتونه بکنه. حالا عرض بکنه. ببینید مثالش، او حرفی که اونجا زده در چند جا طبق اون چیزی که ما رسته عمل کرده. میگه از حضرت میپرسه، حضرت جوری به جواب میدن یا نه برو من میدونم تو حواست نیست اصلا نمیفهمی، حضرتش استدلال میکنن، عقلش اشاره میکنن. میگن کم حواس رو، چند تا حواس داری؟ میگه 5 تا. کدوم کوچیکتر از همه؟ میگه چشم. میگن چقدره اون؟ میگه به اندازه یه عدس یا کمتر از. بعد میفرمان که نگاه جلوت بکن، نگاه عقبت بکن، آیا تمام این عالم در چشم تو آمد یا نیامد؟ میگه بله. چون معلومه که بحث بحث امتناع ذاتی است و حضرت از طریق یک مثل مطلب رو بهش نشون میده. من دارم سلوک رو عرض میکنم. وقتی مطلب رو دید میگه که هشام گفت که بله، مطلب جواب گرفتم. فعکب به هشام علی و قبل یلیه و رأسه و رجعه قال حسبی ابن رسول الله و انصرف الی منزله. فردا دیسانی آمد مطلب رو بهش گفت. عرض شود که دیسانی گفت که حرف از کجا آوردی؟ از خودت نیست. بعد میگه که عرض شود که از جعفر ابن محمد گرفت. این بحث در اینه، ارتباط میان عقل و امام، ارتباط میان یک کسی است داره عقل اشاره میکنه و خود عقل. نمیگه آ تعبد کنم. هشام معتقد است درسته که عقل حجته، اما علم اولین و آخرین عقل نداره. ما یعقل ها الا العالمون. باید یک کسی باشه دلهم علی ربوبیته بل ادله، دلیل بیاره. خب چرا؟ نه چرا روایت متواتر؟ حالا من عرض میکنم، حالا نتیجهش خیلی نتیجه حاسم و دقیقی است. اتفاقا بحث در همین جاست که شما قرآن رو بذارید کنار، قول نبی رو بذارید کنار، تمام این روایت بذاریم کنار، یا خودم میفهمم، یا اینکه من بگم آقا نبی خدا یعنی یه کسی آمده عقل اشاره کرده. حالا من عرض میکنم این نتایج کلامش بذارید باشه، شاید قبلا هم خدمتتون این بحث بحث خیلی خاصیه. اول مطلب روشن بشه، من بتونم اول استناد به هشام رو تمام بکنم، بعد بگیم مطلب عمقش چیست، بعد بگیم چه تأثیرات جدی میزه که نه تعبد لازم میاره، نه عقل رو از وجیت میاندازه، نه عقل رو خودبسنده میکنه و بی نیاز از وحی میکنه. وحی منحصر در صلات و طهارت و اینها میکنه. بفهم که چی؟ امام دارن اون چرا که معقول است برای نه لازم نیست اضافه کنه. تعقلش این است که امر معقول و معقول میفهمه. اگر شما یه مطلبی را نمیدانید، کسی حکیمی استدلال رو به شما میگه، برهان وجود، همه ما برهان صدیقین از کجا میفهمیم؟ همه ما برهان صدیقین الان هممون میگیم عقلیه دیگه، کسی از ما به فرصه استدلال عقلی میکنیم. اما برهان صدیقین همه از کی یاد گرفتن؟ از مولا صدرا یاد گرفتن. یه تقدیرش مال ابن سیناست. این معقول هست یا نه؟ چه کسی این امر معقول رو به ما داده؟ یا حکیم داده؟ همه نکته اینه، اخذ من از یک حکیم منافاتی ندارد با تعقلی بودن اون مطلب. یعنی هشام میگه فهمیدم، تعقل کردم، درست، الان خودم میتوانم با عقل خودم در مقابل اون شبه پاسخ بدم. بالعقل، بالعقل، نمیرم میگم جعفر ابن محمد چون گفت پس توی ابوالحزل با یا ابو شاکر باید فهمید. میگم من بالعقل فهمیدم. داشت فرمودید این اصاره عقل انواع مختلفی داره، نمیخوام بگم منحصر در اینه، انواع مختلفی داره. یکی از انواع اثاره عقل همینه. بله.
خودش داره به عنوان تحقیق از این فیلم کار الان چرا که من از امام صادق به عنوان حساب برند میگیرم خودم چه نقشی بیستم توی این تمام یه مطلبی که خواهم جواب دقیقا از هشام همین رو با مشاکر اداره میکنه
درست
نمونه های دیگه توی حرفا همین توی مورسا ما نمونه های شکی داریم که دقیقا مطلب رو میگیره از ما همین رو اداره میکنه طرف مقابل
درست
مثلا من یه هم سیده سا تجاز اومده
خب میدونم این حال اشکالش چیه اگر کسی همین کار رو بکنه یعنی عقل خودش رو در معرض وحی و امام در بیاره نه نه نقش نداریم یعنی چی من عرضم اینه تعقل چیست تعقل یعنی یک حرف معقولی را من از طریق عقل بفهمم و بتوانم از طریق عقل همون رو استدلال کنم غیر از اینه حالا کجا ادام میدم؟ حالا قدم بعد ممکن نداشته باشم اگر عقلم اصاره شده باشه کن حرف امام رو گرفته باشم یعنی مهم این است که او در واقع داره کلید میزنه عقل من روشن کرده او عقل من روشن کرد به هر میزانی که عقل من روشن شده باشه من میتونم با عقل خودم حرکت کنم. بین همه این نکته این است که نبی الهی از طریق علمی که از بالا آورده که علمی است که منطبق بر عقل و معقوله میاد عقل رو اساره میکنه تربیت میکنه راه میاندازه. من در هیچ جا نمیتونم بگم آقا عقل من دیگه تمام شد همین مطلب فهمیدم حالا دو تا مطلب رو تونستم با اساره عقل مطلب رو گرفتم مطلب سوم دیگه خودم درست میکنم. در فرایند دستیابی به عقل همیشه شما دوباره این مذکر رو دارید، این که فرمود که قرآن کریم ذکرا لمن کان له قلب، این ذکرا مانه یه قدم نیست، یعنی شما هر چه تدبر در قرآن میکنید عقلتون در زیر تدبر در قرآن به استدلال جدید میرسه. که عجب این مطلب دقیق توی این مطلب ما نفهمیده بودیم. اگر او کان معرفته، اگر او مسیر عقله، این حجت دوم همیشه باید با کنار حجت اول باشه، نه از باب این که عقل به او تعبد کنه. بله در مفصلات تعبد میکنه، بحث ما فعلا در اونجا نیست، بحث اون در همین معقولاته، همین هاییست که من میگم با عقل خودم میفهمم، خودم متوجه میشم، خودم استدلال میکنم. توی ابوحذیفه با من طرفی، بله بله، اگر تو استدلالی کردی من به امام برگشتم امام نتوانست عقل منو اثاره بکنه، دو چیز معلوم میشه. اول اینکه او امام نیست، به صریح میگه، میگه او دیگه امام نیست، او حجت خدا نیست. ثانیان بله من باش میام مذهب شما. این رجعت الی امامی یعنی من بر اثر همین تعامل عقلم با امام، با اون حجت، حجیت او رو یافتم. او عقل منو اثاره کرده، علمی به من داده که من با عقلم یافتم که این فقط من اینه، این کسی دیگری نیست. حالا هر موقع اشکال پیش آمد تو هر سوالی بکنی من میرم سراغ امام. در همین کافی دارد، در جاری کشی هم زاره نقش شده، در جای دیگری هم نقش شده که هشام بن حکم در صحرای منا صد مسئله ظاهرن اشتباه نکنم 500 مسئله به امام صادق عرضه کرد، گفت یقولون کذا و کذا، حضرت فرمودن قل کذا و کذا. حرفای کلامیه، اینجوری اشکال میکنن تو اینجوری جوابشون بده قل کذا و کذا و تعبد کن. من هشام وقتی استدلال میکنم نمیفهمم چی جواب بدم امام. بعد میگم تعجب کردم، هشام میگه به امام عرضه کردم هازا حلال و حرام، اعلم و انک صاحبو، امور حلال و حرام رو من میفهمم که شما صاحبیش، امر تعبدی شما باید بگید، و هازا کلام، این مطالب مطالب کلامی اقوال رجاله، شو تو اینا مسلطی جواب داری. حضرت فرمودن حجت الهی حجت نیست مگر که کل ما یحتاج و الیه ناس نزدش باشه. کل ما یحتاج و الیه ناس شبه روزه، اشکال، ابهامه. این رو بهتون جواب بده. حالا جالب این است که اگر این بحث رو دیگه، حالا من تفصیل ندم، دوستان در بحث های توحیدی هشام هم دنبال کنن، میبینن که هشام در این باب اساسا میگه راه رسیدن به رسول همینه. علتی ما رسول رو رسول میدانیم چون وقتی عقلمون رو بهش عرضه میکنیم او جوابی میده، او معرفتی میده که ما از کس دیگری نشنیدیم. اون معجزه آرمان این افراد نیست. چرا؟ رسال معجزه جداست. در تاریخ خودش گفتن این معجزه مان آدم نیست، معاند، کسی که لج میکنه. حالا یا کسی که خیلی دیگه شبهش قویست و انبیا و ائمه با معجزه با کسی حرف نزدن. اتفاقا اون کسانی که ایمانهای قوی تر آوردن اونهایی هستن که نه مطالبه معجزه کردن نه برای اونها معجزه آوردن. این در روایات دیگر داریم، اعرف الله بالله و رسوله به رساله. مثلا رسول رو با رسالتش میفهمیم. یعنی رسول وقتی حرف میزنه، پیام میده، از کنه عقل من صحبت میکنه، معارف رو میار، من فهمی رسول. این حرف حرف حکما نیست، این حرف متکلمین نیست. من به دیگران سوال میکنم، اونا مختلف جواب میدن، مبهم جواب میدن، درک نمیکنم. اما به اون که میدم جواب میده، عقل من روشن میکنه. مثلا رسول رو به رسالتش میشناسیم، نه بلعکس. و این رو شما در سراسر بیانات هشام میتوانید ببینید. در بحث توحیدی چند مورد آورده بودم که هشام دقیقاً شیوه استدلال رو بر اساس همین تنظیم میکنه. از امام نقل میکنه که اینجوری خدا ثابت میشه، میرسیم به نبی، نبی رو از طریق علمش و از طریق معارفی که ما عرضه میکنه حقانیتش رو به عقلمون مییابیم که او رسول است. اینو ما گفتیم حالا دیالکتیک بین عقل و وحی در جای خودش که چگونه عقل در ذات خودش حجیت، تا اینجا بسه معتزله است. معتزله میگن عقل ما خودش میفهمه، امامیه میگن نه، تا نبی الهی نباشد این درک حاصل نیست. بعد نیست من این عبارت رو برای بعضی از عزیزانی که خدمتشون تو بعضی از بحثا بودیم، من این رو خوندم، ولی حالا بد نیست این تعبیر رو هم بخونیم که مرحوم مفید این رو که ما داریم میگیم طبیعی نشمانه هشام هست، اساساً به کل امامیه ایشون نسبت میده. بله، خب میدانیم که این کتاب اساساً برای روشن کردن تفاوت میان معتزل، مشترکات معتزله و مخصوصاً اختلافات بین امامیه و معتزله است. ایشون میگن و اتفقت الامامیه، اناده فرمایید، الا ان العقل محتاج فی علمه و نتائجه الى السمع. عقل هم در علمش و هم در نتایجش. بعد توضیح میدم و انهو، برای که جای ابهام برای کسی نماند، و انهو غیر منفکن عن سمع. عقل هیچگاه از سمع، از وحی منفکیست. سمع چی کار میکنه؟ ینبه العاقل علی کیفیت الاستدلال. کار سمع این است که عاقل رو بر شیوه استدلال دلهم علی ربوبیته بالعدله لیعقلوا عن الله. بدون سمعی که ینبه العاقل علی کیفیت الاستدلال، ایشون میگن در غیر این صورت عقل حجیت ندارد. و انه لابد فی اول تکلیف و ابتدایی فی العالم من رسول. اصلا امامیه این که میگه از آغاز باید حجت الهی باشد تا پایان باید حجت باشه، میفرمون من همینم. بعد میگه و وافقهم فی ذلک اصحاب الحدیث. این عبارت ها برای این است که هیچ جای ابهام نذاره. ببینید مرحوم مفیدی که خود ایشون بعدن گونه دیگری مشی میکنن و شاگردانشون در این مسئله موافقت با معتزله میکنن، میگن اتفقت الامامیه بر این مطلب و وافقهم فی ذلک اصحاب الحدیث، اصحاب حدیث در این جهت با ما موافقن و اجمعت المعتزله و الخوارج و زیدی علی خلاف ذالک. مثلا در این مبنا معتزله، زیدیه و خوارج با اتفاق امامی اختلاف دارن. هم اهل حدیث که عرض کردن، این که اصحاب حدیثیشون میگن موافقت دارن، منظورشون این نکته است که همین اصل این مطلب که بدون سمع حجت تمام نیست. عقل در این بخش رو بفرمان که عقل فی حد ذاته بدون نبی و بدون حجت الهی این حجیت تام نداره. میگن در این جهت بین شیعه و اتفاق امامیه و اهل حدیث اتفاق نظره موافقت. این همون بیان نیست که میگیم تئوری جامعش در کلمات هشام الحکم وجود داره که ان لله علی الناس حجت، این که ایشون نقل فرمودن از امام، این حجت باطن و ظاهری، یعنی این باطن است چون فهم مانه عقله، اگر عقل نباشد حجت تمام نیست. ظاهر است از بیرونه، از ظهور و بطون ما اینجوری معنا میکنیم، یه حجت از بیرون است و یه حجت از درونه. اگر حجت بیرونی نباشد عقل اثاره نمیشه. من عقل دارم اما معقول پیدا نمیکنم، دفین است. اگر حجت درونی نباشد، نبی بیرونی هر چی بخواد متذکر بشه، نصرهم بالبیان، بهترین استدلال بکنه، موقعی که عقل نیست حجت تمام نیست. و شاهد بر این معنا، حالا اگر دوستان چون شاید نکته تازه است برای رفقا، یه مقداری این رو مثلا مشابه با چیز دیگه بگیرن، اگر روی بحث یه مقداری کار بشه، من پیشنهادم این است که سروران یه مقداری دقت کنن روی اینا، تأملات جدید، این مدارک رو ببینیم. اساسا این مدل تفکر یک مدل ویژه و خاص اهل بیت و مدل قرآنیه دیگه. یعنی همین نیست که نبی الهی از اول توحید حرف داره تا آخر. گاهی ما یه جایی گفتیم ما در بحث اون عوامل محجوریت قرآن بود، گفتیم ما یکی از عوامل محجوریت قرآن همین مبنای روش شناسی ما هست. وقتی شما عقل خود بسنده میکنید که همه حقایق رو در اصول میتونه بفهمه، دیگه قرآن محجور نشه. احکامش 600 آیه است، روایت هم مفصل آمده. اون بنیادهای معرفتی که قرآن زیر بنای اعتقاد و جهان بین رو میخواد بسه، شما میگید عقلیه. عقلم نیازمند به قرآن نیسته. چند تا متکلم ما، حالا متکلم معتزله بیریم جسارت به کسای دیگه نشه، معتزله متکلم آیا آمدن همین کار کردن؟ یعنی گفتن عقل من بدون نیازمند به قرآن و سخن رسول نمیتونه راه رو پیدا بکنه؟ یه روایت میخونم عنوان حسن ختام که معتقدم این روایت بدون این مبنا، یعنی حجیت ترکیبی عقل و وحی، قابل فهم نیست. مراجعه بفرمایید، زیدش هم مرحوم مجلسی، هم فیض، هم صد و متلین، هم مرحوم ملا صالح بیان دارند. این روایت بخوریم تمام میکنیم. روایت 22 کتاب العقل و الجهل هست. عن ابی عبدالله ابن سران عن ابی عبدالله علیه السلام قال حجت الله علی العباد النبی و الحجه فی ما بین العباد و بین الله علی حق. یعنی حجت الله علی العباد النبی، اما حجت ما بین مردم و بین خدا عقله. از اون طرف حجت نبی، از این طرف چیه؟ عقل. یعنی همین حجت ظاهر است، حجت باطن. والحجه فیما بین العباد و بین الله، یعنی مردم وقتی میخوان با خدا معامله حجیت بکنن تنها عقل حجت. اما اون حجتی که خدا میفرسه تا این عقل رو بیدار بکنه و تمام بکنه، حجت خدا بر مردم نبیست. اگه خدا نبی رو نفرسه، یعنی حجت خدا بر مردم تمام نیست. طرف عقل داره در جنگل‌های آمازون، در جزایر کذا، که هیچ اصلا نه پیام نبی با واسطه و غیر واسطه نیامده، کلمه توحید اونجا نیامده. میشن مثل عالم قبل از آمدن ابراهیم نبی و نرسیدن پیام انبیا چی بود؟ همه یا مشرک بودن یا هر شبات که ملحد بودن، همین دیگه. الان هم همینطوره. الان شما عاقل کسی از ابتدای طفولیت بذاشت توی جنگل فقط حیوان ببینه، عقلش میشه؟ والحج فی ما بین العباد و بین الله عقله. اگه عقل نباشه هیچ انسانی رابطه حجیتش به خدا تنظیم نمیشه، هرچی هم نبی بیاد. اما توجه داشتیم و حجت الله علی العباد ان نبی، حجت رو خدا با نبی تمام میکنه، نبی نباشه حجت تمام نمیشه. و روایاتی از این دست که به نظر اون میزی این عقل عن الله، این معارفی در حوزه عقل وجود داره، با این روشن میشه که به نظر میسه هشام بیشترین سهم رو داره در تبیین این دیدگاه. حالا البته این بحث رو انشاءالله در جای خودش باید به تفصیل بررسی کرد. الحمدلله رب العالمین.